ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فرداست. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. بعد از ظهر پنجشنبه‌تون بخیر. سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی 14 شهریور ماه. صدای ما را از پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. متشکرم که برای پیگیری خبرها رادیو فردا را انتخاب کردید. در نیم ساعت پیش رو نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای ایران و جهان، به ویژه بحث برجام و تنش‌های موجود. اما پیش از آغاز مجله اجازه بدید مشروع خبرها رو بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید همکنون زمان گفتگو با ایران نیست، بلکه باید فشار را بر تهران افزایش داد. آقای نتانیاهو که در آستانه سفر به لندن با خبرنگاران سخن میگفت، بار دیگر ایران را به نقض توافق اتمی متهم کرد.
امروز صبح درباره یک نقض دیگر شنیدم، یک تحریک دیگر توسط ایران، و این بار در حوزه تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای. این را به رفتار خصمانه ایران در کشتیرانی بین المللی علیه کشورهای منطقه و همچنین تلاشش برای حملات مرگبار علیه کشور اسرائیل بیافزایید. این تلاش‌ها متوقف نشده است.
دفتر نخست وزیر اسرائیل شامگاه چهارشنبه از سفر غیرمنتظره بنیامین نتانیاهو به لندن برای دیدار و گفتگو با نخست وزیر بریتانیا و همچنین وزیر دفاع آمریکا خبر داد. پیش از این قرار بود که نخست وزیر اسرائیل در این تاریخ به هند سفر کند، اما او این سفر را به بعد از انتخابات که در روز 26 شهریور برگزار می شود موکول کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کاخ سفید گفت امکان ملاقات با حسن روحانی در نشست سازمان ملل که 3 دیگر برگزار می شود وجود دارد. آقای ترامپ با اشاره به اینکه ایران در شرایط کنونی با مشکلات عدیده ای روبروست گفت آنها مشکل دارند و به دنبال حل مشکلاتشان هستند. رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به سوالی درباره تلاش‌های رئیس جمهوری فرانسه برای دیدار او با حسن روحانی گفت آنها به کسی برای این کار نیاز ندارند و اگر بخواهند می توانند به طور مستقیم عمل کنند.
ما از طریق امانوئل مکرون مسائل را دنبال نمی کنیم. نیازی نیست مسائل را از طریق کشورهای دیگر دنبال کنیم. ما اگر می خواستیم می توانستیم از ژاپن کمک بگیریم. ژاپن یکی از اصلی ترین خریداران نفت آنهاست. ولی ما برای توافق نیازی به دیگران نداریم و اگر بخواهیم خودمان آن را مستقیم دنبال می کنیم.
آقای ترامپ با اشاره به اینکه ایران شرط مذاکره با آمریکا را لغو تمامی تحریم‌ها اعلام کرده گفت چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. یک بمبگذار انتحاری بامداد پنج شنبه خود را در مرکز کابل منفجر کرد. بنابر گزارش‌ها از پایتخت افغانستان دست کم 10 در پی این انفجار کشته و 10 مجروح شدند. این انفجار قوی ساختمان‌های اطراف را که بیشتر سفارتخانه و مراکز دولتی هستند نیز به لرزه درآورد. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. این انفجار در حالی رخ داده که ایالات متحده و طالبان در مراحل نهایی دستیابی به توافقی برای پایان درگیری 18 ساله در افغانستان هستند. میثم المهدی از نمایندگان کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران خبر داد که دادگاه انقلاب اسلامی اهواز 41 تن از کارگران این واحد را احضار کرده است. آقای المهدی در توییتر خود بدون اشاره به دلیل احضار کارگران نوشت که دادگاه انقلاب اسلامی اهواز از آنان خواسته تا خود را معرفی کنند. در این ارتباط اتحادیه آزاد کارگران ایران نوشت این گروه از کارگران فولاد اهواز که در پی اعتراض‌های سال گذشته بازداشت شده بودند برای ابلاغ رأی نهایی به دادگاه احضار شدند. در همین حال کارگران شرکت کنتورسازی شهرستان البرز در استان قزوین روز پنج شنبه در مقابل دانشگاه بین المللی امام خمینی در این استان تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران شرکت کنتورسازی خواستار پیگیری مسئولان استان قزوین برای تحقق مطالبات خود شدند. پیشتر خبرگزاری ایلنا نوشته بود که 30 دستمزد و سنوات کارگران شرکت کنتورسازی پرداخت نشده است. و مهدی علی محمدی دوبلور پیشکسوت و گوینده قدیمی شامگاه چهارشنبه در 95 سالگی درگذشت. آقای علی محمدی که به صدای مخملیش در داستان شب رادیو مشهور بود، کار گویندگی و دوبله را از سال 1340 آغاز کرده بود. خانواده دکتر ارنست، نویسندگان بزرگ جهان، ربکا و نیکو نیکو از جمله آثاریستی آقای علی محمدی مدیریت دوبلاژ آنها را بر عهده داشت.
خیلی ممنونم. همکارم هانا کاویانی بود با تازه ترین اخبار ایران و جهان. فراموش نکنید که اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا هم میتونید اخبار رو دنبال کنید و حتی از مقالات نویسندگان رادیو فردا هم بهره مند بشید و اونها رو مطالعه بکنید. اما در مجله نیمروزی امروز، ایران از فردا گام سوم کاهش تعهدات برجامی را بر می دارد. حذف محدودیت های برنامه تحقیق و توسعه در دستور کار ایران. ایران گام سوم را بر می دارد، آمریکا تحریم می کند. پس تلاش های فرانسه برای کاهش تنش ها به کجا رسید؟ در مجله نیمروزی امروز هم مثل هر روز نگاهی داریم به داغ‌ترین های شبکه‌های اجتماعی. امیدوارم در نیم ساعت پیش رو من و همکارانم در رادیو فردا رو همراهی کنید. روز 18 اردیبهشت ماه، سالگرد خروج آمریکا از برجام، حسن روحانی رئیس جمهوری اعلام کرد که صبر استراتژیک ایران به پایان رسیده و در چارچوب برجام ایران در 3 گام هر کدام به فاصله 60 روز تعهدات برجامیش رو کاهش خواهد داد. 2 گام در حین محکومیت این اقدام از سوی اروپا برداشته شد. حالا در آستانه گام سوم، اخباری منتشر شده از تلاش‌های فرانسه برای کاهش تنش‌ها، تلاشایی که هنوز روشن نیست به کجا رسیدند. در آستانه ضرب العجل تعیین شده توسط ایران، حال آقای روحانی شب گذشته اعلام کرده که ایران به قطع گام سوم رو هم برخواهد داشت و محدودیت‌های تعیین شده برای برنامه تحقیق و توسعه هسته‌ای‌اش رو رعایت نخواهد کرد. این اقدام واکنش‌هایی هم به همراه داشته. همکارم کامیز غفوری همراه با من در استودیوس تا نگاهی بیاندازیم به این خبر و واکنش‌هایی که به همراه داشته.
سمیر، از واکنش وزارت خارجه فرانسه شروع بکنیم که یک کشورهای دخیل هست در این مذاکراتی که هنوز هم در جریانه. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای از تهران خواست به تمام بندهای توافق هسته‌ای پایبند بمونه، اونها رو نقض نکنه. با مداد امروز بود که این بیانیه صادر شد. گفت که پاریس تلاش‌های خیلی زیادی رو برای کاهش تنش در واقع انجام میده و ضرورت داره که هیچ نقض جدیدی در برجام صورت نگیره و تأکید کرد که هر جور نشانه منفی میتونه به تلاش ها برای کاهش تنش آسیب وارد کنه. اون سوی قضیه اسرائیل رو میتونم مثال بزنم. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در آستانه یه سفر غیر منتظره تقریبا که به لندن داره، در فرودگاه بن گوریون تل آویو گفت که نقض جدیدی رو دیدیم از ایران. این بار به گفته ی آقای نتانیاهو در جهت تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای است. آقای نتانیاهو گفتش که مجموعه عملکرد ایران مثل اقدام ها علیه کشتی ایرانی بین المللی کشورهای منطقه و به گفته او تلاش برای حمله به اسرائیل پایان نیافته و گفت این زمانی برای گفتگو با ایران دیگه نیست، زمان مختص برای فشار بر این کشور. و گفت که با آقایون جانسون و نخست وزیر بریتانیا و مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا گفتگو خواهد کرد. روسیه نمایندش در آژانس بین المللی انرژی اتمی میخائیل اولیانوف اشاره کرد به همین داستان، گفت که تجارت یه عمل روتینه تو دنیای امروز، اما در مورد ایران اینطوریه که هی حلقه تحریم ها سفت‌تر میشه و ایران هم هی میاد در واقع تعهدهای خودش رو کاهش میده و گفت هیچ کسی از این مسابقه نفع نمیبره. آقای اولیانوف گفت که این زمان مناسبیه برای بازگشت به نرمالیزاسیون، عادی سازی و بر پایه ایده فرانسوی ها، همین در واقع مسائلی که الان بین ایران و فرانسه برای گفتگوهای در جریان هست. میدونیم که آقای عراقچی هم
سفر کرده بود به اونجا. و خب این ایده چه هست کامیز؟ یعنی در واقع اگر بخوایم نگاهی بندازیم به جزئیات اقداماتی که فرانسه داره انجام میده،
خود آقای عراقچی که برای مذاکره رفته بود در مورد این پیشنهادهای دو جانبه به پاریس، گفت که برای بازگشت به اجرای کامل برجام در واقع منوط به دریافت 15 میلیارد دلار برای یک دوره 4 ماهه تا ایران برگرده. ظاهرا این به جایی نرسید. قبلا هم خبرگزاری رویترز گفته بود که پاریس پیشنهاد داده خط اعتباری 15 میلیارد دلاری برای تجارت با ایران تا پایان سال باز بشه، در ازاش ایران یک سری کارهای انجام بده از جمله بازگشتن به تعهداتش در برجام. اون تا آقای هوکس روز چهارشنبه اومد گفتش که هیچ خبری نیست، حتی معافیت نفتی هم نخواهد بود. تحریم ها هم که خب دیدیم در دو روز اخیر تحریم های جدیدی رو ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد و این مسائل به نظر میرسه باعث شد که آقای روحانی یکی دو روز پیش از موعد رسیدن به ضرب العجل برداشتن گام سوم حتی به یک گام سوم رو برمی داره.
گام سومی که اعلام شده بود که 15 شهریور ماه جمعه خواهد بود. آقای روحانی صبح دیروز اومد گفت که ظرف امروز و فردا اعلام میکنیم و همون روز بعد از ظهرش اعلام کرد که حتماً رسماً گام سوم رو برمی‌داریم.
بله، و گفتش که این گام سوم شامل گسترش در تحقیق و توسعه خواهد بود، حالا در زمینه انواع سانتریفیوژها و سانتریفیوژهای جدید و هر آنچه که برای غنی‌سازی نیاز داریم. آقای روحانی گفت این رو، ولی خب جزئیاتش رو بیش از این اشاره نکرد. گفت که یه فرصت 2 دیگه میدیم که اگر اروپا حالا اون چیزهایی رو که ایران می‌خواد تامین بکنه بازگشت پذیره.
باید ببینیم دیگه. گشایش های بانکی و فروش نفت خواسته های ایران هست در رابطه با برجام. اینها رو ایران منفعت های برجامیش میدونه و میخواد بهشون برسه و باید دید که در 60 روز باقی مونده از فردا چه اتفاقی خواهد افتاد. ممنون همکامیز غفوری بود همکارم. نگاهی داشتیم به اون چه که واکنش های جامعه جهانی بوده به اینکه ایران از فردا جمعه گام سوم کاهش تعهدات برجامیش رو برخواهد داشت. آقای روحانی عصر گذشته مشخصاً اعلام کرد که محدودیت‌های تعیین شده در برجام برای برنامه تحقیق و توسعه هسته‌ای ایران رو حذف خواهند کرد. در برجام در پیوسته 1 حدود 21 تا 22 محدودیت برای برنامه تحقیق و توسعه ایران تعیین شده. آقای روحانی جزئیات بیشتری ارائه ندادن در این رابطه و در رابطه با اینکه چرا ایران در گام سوم به سراغ برنامه تحقیق و توسعه رفته. ساعتی پیش گفتگو کردم با مهران مصطفوی استاد فیزیک در فرانسه و از او این سوال رو پرسیدم که چرا برنامه تحقیق و توسعه انتخاب شده.
این طرح سومی که آقای روحانی اعلام کرده اهمیت چندانی نداره، به خاطر این از دید من انتخابی که کردن درباره تحقیق و توسعه در زمینه سانتریفیوژها به خاطر این امره که این میتونه خیلی مبهمتر باشه تا مثلا اینکه اعلام میکردن ما میخواییم غنی‌سازی رو به 20% برسونیم. اگر اعلام میکردن غنی‌سازی رو میخواییم به 20% برسونیم، این یک شوک مهمی ایجاد میکرد در جامعه بین المللی و باعث واکنش شدید اروپایی ها میشد. این هست که تصمیمی که گرفتن بر این امر استواره که جلوگیری بکنن از تنش ها که خیلی زیاد بشه و خواستن، چون قول داده بودن اگر اروپا نتونه کارهای مالی رو انجام بده باید حتما کاری انجام بدن، از این رو انتخابی که کردن انتخابی است که به اصطلاح خود آقای روحانی هم در صحبتاش گفته که در نظر این چیز مهمی به نظر نمیاد ولی در محتوا خیلی مهم هست.
آقای مصطفی منظورتون این هستش که حذف محدودیت‌های برنامه تحقیق و توسعه کمترین تنش و مناقشه را ایجاد میکنه؟
دقیقا در شرایط فعلی برای ایران و برای دولت آقای روحانی که نمیخواد تنش‌ها خیلی زیاد باشه و هنوز به دنبال این هستن که با اروپایی‌ها به یک توافقی برسن و یا حتی با آمریکایی‌ها به یک توافقی برسن، از این جهت این موضوع رو انتخاب کردن به عنوان گام سوم.
آقای مصطفی در همین بخش برنامه تحقیق و توسعه مواردی هست که شاید اونها بتونه تنش‌زا باشه، مثل اینکه ایران تنها در پایلوت نتنز غنی‌سازی انجام بده، یکی از محدودیت‌ها این هست، یا اینکه سانتریفیوژهای جدید و مدرن استفاده نکنه. فکر میکنید که اینها نمیتونه تنش‌زا باشه؟
برحال برجام در پیوست شماره 1ش که مربوط به غنی‌سازی 81 بند وجود داره که محدودیت‌های بسیار مهمی برای ایران در اونجا تهیه دیدند. پس به هر حال گامی که برمی‌دارن خارج از برجام هستش. البته نوع گامی هم که برمی‌دارن میتونه متفاوت باشه. اگر تصمیم بگیرن که به غیر از نتنز در محل دیگه این کارها رو انجام بدن، این تنز ایجاد خواهد کرد.
و در رابطه با سانتریفیوژهای جدید چی؟
ولی سانتریفیوژهای جدید اون چیزی نیستش که بتونه در یک روز، دو روز، ده روز، یک سال نتیجه بده اصولا، و اون هم بستگی داره به میزانی که اعلام میکنن چند سانتریفیوژ رو میخوان به هم وصل کنن و زنجیرش رو ازش استفاده کنن. اگر مثلا دو سانتریفیوژ باشه یا سه سانتریفیوژ باشه اصلا تأثیری نداره. ایران با یک سری ابهامات داره بازی میکنه، از طرف دیگه میخواد بگه که من زیر بار شما نمیرم، و از طرف دیگه قدم هایی که برمیدارن قدم های جدی نیستش که برای غرب خطر جدی و سری بیاد. ولی اگر مثلا اعلام کنم که به جای نتنز دوباره در فوردو کار غنی‌سازی را خواهند انجام داد و سانتریفیوژ های آیار 6 یا آیار 8 رو به هم وصل خواهند کرد و تعداد اونها زیاد خواهد بود، این مسلما یک عکس العمل شدید اروپا و امریکا رو در بر خواهد داشت. من گمان نکنم که یک چیز خیلی جدی رو که بدونن که واکنش بسیار شدید اروپا و امریکا رو در پی خواهد داشت اینها اعلام کنند.
گفتگو با مهران مصطفوی رو شنیدید، استاد فیزیک از فرانسه، درباره گام سوم ایران. اما اجازه بدید همراه بشیم با مهران براتی، تحلیلگر امور ایران، که از طریق خط تلفن همراه ما هست. آقای براتی، اگر که فقط به 48 ساعت گذشته نگاه بکنیم، ایران اعلام کرده که گام سوم رو برمی‌داره، آمریکا تحریم کرده و میگه معافیت تحریمی هم نخواهد داد. در همین حال وزیر دارایی فرانسه هم در واشنگتن هست، بحث خط اعتباری 15 میلیارد دلاری مطرحه. چه اتفاقی در حال افتادنه؟
خب به نظر میرسه که هر دو طرف، یعنی ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، هنوز اون آمادگی لازم رو برای یه آغاز یه گفتگو ندارن. سیگنال های بسیار متفاوت و متضادی از هر دو طرف داده میشه. همین دیروز آقای گوردون ساندلند که نماینده ایالات متحده آمریکا در اتحادیه اروپا است، صحبت از این میکنن که واشنگتن مشغول بررسی یک خط اعتباری از سوی فرانسه به ایرانه، و همزمان آقای برایان هوک در واشنگتن اعلام میکنن که ما هیچ گونه تصمیمی نداریم که کشورهایی رو از تحریم نفتی معاف کنیم. یعنی منظور این است سه کشوری که مورد نظر فرانسه بوده، هند و چین و ژاپن، اینها هیچ گونه معافیت تحریمی نمیگیرن. بنابراین اون اعتبار 15 میلیاردی که مورد نظر فرانسوی هم بوده قابل انجام نیست. از طرف ایرانی هم همینطور هست. از یه طرف زبان انگلیسی به اصطلاح جمهوری اسلامی که پرس تیوی هست میگه که جمهوری اسلامی این وام 15 میلیاردی فرانسه رو رد کرده، ولی همزمان آقای عراقچی، معاون وزیر خارجه به فرانسه، میره برای مذاکره در مورد اجزای این اعتبار یا وام که صحبت بکنه. از اون طرف رئیس سپاه، فرمانده کل سپاه پاسداران، مخالفت میکنه، با هر گونه مذاکره این رو تسلیم میدونه. همزمان آقای روحانی صحبت از این میکنن که حتی ما 10-20% این کار موفقیت داشته باشیم این کار رو میکنیم.
آقای براتی،
میتونیم بگیم
همه این نکاتی که اشاره میکنید، همه این داستان ها به شکل همزمان داره اتفاق میفته، اما از یک طرف ما یک ضرب العجل 60 روزه داریم که ایران داده که از فردا شروع میشه، یعنی همین اتفاق زیر سایه این ضرب العجله. بعد از این 60 روز چه اتفاقی میفته؟
البته نه، این ضرب العجلی نیست، ولی این همین اقداماتی هم که جمهوری اسلامی داره میکنه، چون ما معناش هنوز در اجزا نمیدونیم که آیا واقعا اینها سانتریفیوژ های 6 و 8 رو به راه خواهند انداخت، چند صد یا چند هزار از این سانتریفیوژ ها رو به کار خواهند گرفت، و چه تزریق به اصطلاح اورانیوم هکسافلورید به اینها چگونه خواهد بود، نتیجه چی میشه، اینها رو ببخشید تا یک هفته آینده سازمان بین‌المللی انرژی اتمی تحقیق خواهد کرد در این مورد و نتیجه رو گزارش میده. بستگی به این که این گزارش چی باشه اون وقت میتونه وضع بسیار خطرناک بشه. همین دیشب نیویورک تایم مقاله‌ای رو منتشر کرده مبنی بر این که در پشت پرده داره اقداماتی انجام میگیره برای یک حمله نظامی به جمهوری اسلامی. مورد نظرم هست که به احتمال قوی اسرائیل این حمله یک جانبه را انجام خواهد داد الان، چون آمریکا نمیخواد خودش همچی گامی رو برداره و بعد بقیه ماجرا دیگه بین جهانی شدن و بین المللی شدن.
البته آقای براتی، گزارش نیویورک تایمز که اشاره میکنین درباره یک حمله بود که پیشتر قرار بود انجام بشه نه در آینده. خیلی متشکرم از شما.
در پایان این مقاله را اگر بخونید، پایان این مقاله فقط مسئله گذشته نیست، مسئله حال هم به همین شکل هست. به هر صورت این مسئله اگرم مربوط به گذشته بوده، این مسئله روی میز قرار داره، در مورد اسرائیل همیشه روی میز قرار داره و الان به نظر من اسرائیل شاید موقعیت و بهترین موقعیت بدونه برای این مسئله. چند صد حمله کرده به مواضع جمهوری اسلامی در سوریه و عراق بدون هیچ نوع عکس العملی و اینها را همینطور در این فضا اگرم میخواد فکر میکنه اقدام بکنه الان وقتش هست. این هست که جمهوری اسلامی باید خیلی مواظب گام هایی که برمیداره و تهدیداتی که میکنه باشه در زمینه اتمی. و هر صورت فکر میکنم که آقای روحانی انقدر عقل و شعور داشته باشه که نمیتونه اون اقداماتی رو میگه به حدی باشه که به اصطلاح زمینه و بهانه ای باشه برای اینکه دنیا فکر کنه الان جمهوری اسلامی داره میره به سوی غنی‌سازی اورانیوم.
خیلی ممنونم.
لازم برای
بمب اتم. خیلی ممنون.
سلاح اتمی.
متشکرم مهران براتی، کارشناس امور ایران. اجازه بدید بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
هر گونه توافق با حکومت ایران و پرداخت پول به آنها خیانتی است به ملت ایران و ما در آینده کشورهایی را که عامل این خیانت ها باشند را فراموش نخواهیم کرد.
این جمهوری اسلامی بقایای عمرش فقط در جنگ و سرکوب و کشت و کشتار و اعدامه، چیز دیگری نیست. انشالله که آقای ترامپ حواسش را خوب جمع کنه، مواظب ایران باشه که جنگ خانمان سوز و نقشه کشیدن به هر شکلی از را بندازن. بقای عمر حکومت اسلامی به جنگ.
اگر بخوایم وضعیت امروز جمهوری اسلامی رو به کشتی مدل کنیم یا همون کشتی نظام، این رو میتونیم در آینه کشتی گریس وان یا آدریان دریا ببینیم. بی هدف، سرگردان و کاپیتانی که نمیدونه کجا باید بره، منتظر دستور از مافوق هست و مافوق هایی که خودشان سردرگم و گم شده هستند، نه یار و یاوری نگه داشتن در کنارشون و نه علم و دانشی که بدونن چطوری از این مخمصه بیرون بیان.
نظرات شنوندگان رادیو فردا رو میشنیدید. اما در آمریکا تد کروز سناتور جمهوری خواه میگوید که یک دولت پنهان در این کشور برای حفظ برجام در تلاشه. جزئیات بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
تد کروز سناتور جمهوری خواه آمریکایی میگوید یک دولت پنهان در وزارتخانه های خارجه و خزانه داری آمریکا تشکیل شده است که تلاش میکنند فشارهای حداکثری دولت ترامپ برای مواجهه با ایران را تضعیف کنند.
Number one objective of the deep state at the Department of State at the Department of Treasury is to preserve the disastrous Obama Iran.
اولین هدف دولت پنهان وزارت خارجه و وزارت خزانه داری است برای اینکه توافق اتمی فاجعه بار اوباما را حفظ کند. هر روز آنها در تلاشند تا در این دو وزارتخانه تصمیم پرزیدنت ترامپ برای خروج از برجام را تخریب کنند.
آقای کروز روز سه‌شنبه 12 شهریور ماه در اندیشکده هاتسون واشنگتن تاکید می‌کند اینجا هست تا بگوید دولت پنهان همچنان واشنگتن را محاصره کرده و زنده است. او می‌گوید دولت پنهان در وزارت خارجه و همچنین وزارت خزانه داری از جمله تلاش کرد تا آقای ترامپ معافیت‌های نفتی را صادر کند اما پس از لغو آنها این دولت پنهان توانست همچنان برخی از معافیت‌های هسته‌ای را پابرجا نگه دارد. تد کروز که تاکنون برای ادعای خود شواهد و مدرکی را نشان نداده است، معتقد است این دولت پنهان همچنین در تلاش است تا دونالد ترامپ را به سمتی سوق دهد که پیشنهاد فرانسه را برای صدور دوباره معافیت نفتی بپذیرد.
گزارش هایی در واشنگتن هست که گفته می شود شاید کاخ سفید با ساده لوحی این توافق را بپذیرد. من امیدوارم و دعا می کنم که اینطور نباشد و استیو مناچین وزیر خزانه داری فریب نخورد.
اشاره این قانونگذار جمهوری خواه به ابتکار فرانسه برای حفظ برجام از طریق در نظر گرفتن یک خط اعتباری 15 میلیارد دلاری است. تهران می گوید چنین ابتکاری باید فروش نفت ایران و دستیابی تهران به درآمد آن را تضمین کند. اگرچه فرانسه میگوید با این اقدام در پی این است که با ایران درباره موضوعات پیرامون امنیت منطقه و آینده برجام نیز گفتگو کند. تد کروز میگوید دولت پنهان چشم پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 دوخته است و هدف آنها این است که از برچیدن کامل برجام توسط دولت ترامپ جلوگیری کنند، چون بر این باور هستند که در انتخابات پیش رو پیروز خواهند شد. آمریکا اردیبهشت پارسال از برجام خارج شد و از آن زمان تحریم‌های شدیدی علیه ایران به اجرا گذاشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز چندین بار تعدادی از به گفته او نیروهای بدخواه در دیوان سالاری دولت فدرال آمریکا را به تضعیف سیاست‌هایش متهم کرده است.
اجازه بدید که در ادامه بی‌معطلی همراه بشیم با مانیا منصور و نگاهی بندازیم به اونچه که در شبکه‌های اجتماعی داغه.
خبر خودسوزی سحر، دختر 22 ساله و از طرفداران تیم استقلال در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده‌اش در مقابل دادسرا در توییتر بازتاب گسترده‌ای داشت. کاربران بسیاری به این خبر واکنش نشون دادند. اونطور که در خبرها آمده، سحر در اسفند 97 وقتی برای تماشای بازی استقلال و العین به ورزشگاه آزادی رفته بوده، از سوی نیروهای انتظامی بازداشت میشه. خبر موثقی نیست که آیا در زندان بوده یا خیر و یا حکمی داشته یا نه. در هشتگ‌های سحر، خودسوزی سحر، تحریم فوتبال و ورزشگاه آزادی خیلی داغه. از جمله گلی توییت کرده سحر از درماندگی و ظلم خودسوزی کرده، تیمی یا طرفداران تیمی نیستند حتی یه بازی رو تحریم کنند. سین نون نوشته همه در برابر خودسوزی این نشیر دختر مسئولیم، ما باید صدای اون باشیم و تمام ارکان جمهوری اسلامی باید پاسخگو باشند، از رهبر رئیسی، فدراسیون فوتبال و باشگاه استقلال. گیلدا نوشته یعنی با وجود خودسوزی سحر و زندانی شدن زنان به خاطر رفتن به ورزشگاه، باز هم شما حاضرید برید ورزشگاه و گلوتون رو پاره کنید و فریاد بزنید گل گل؟ یعنی هنوز نفهمیدید ما خیلی وقت گل خوردیم؟ کاربر دیگری توییت کرده به خاطر علاقش دستگیر شد، کتک خورد، زندان رفت، شکنجه روحی شد، خودسوزی کرد و حالا در حال مرگ است. بچه‌ها سحر فقط می‌خواست فوتبال تماشا کنه، همین. شاهزاده رضا پهلوی هم یک توییت کرده در این مورد و نوشته برای دختر عزیزم سحر که آرزویش حضور در استادیوم فوتبال بود، اما بازداشتگاه و دادگاهی شد و حالا با سوختگی شدید روی تخت بیمارستان است. سحر جان، عمر قاصبان وطن رو به پایان است، زنده بمان تا در کنار هم آزادی میهن ما را جشن بگیریم، نفس بکش و زنده بمان. اما یک طوفان توییتری دیگه هم به پا شده در حمایت از سعید مولایی، قهرمان جودو ایران، که به علت اینکه ازش خواسته بودن تا به اجبار ببازه در برابر ورزشکار اسرائیلی به ایران باز نگشت در اعتراض به این مسئله، هم اکنون در آلمانه. این خبر با هشتگ‌های سعید مولایی، تحریم ورزش ایران، المپیک و جودو در توییتر بازتاب داشته. از جمله کاربری توییت کرده در حمایت از سعید مولایی و سحر، دختر 22 ساله قومی که به خاطر ورود به استادیوم آزادی بازداشت شد، خواستار تحریم تمام فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی خواهیم بود. بوف کر نوشته یک عمر تلاش کنی، شب و روز تمرینات طاقت فرسا داشته باشی، آینده و جوونیتو بندازی بذاری برای مسابقات بین‌المللی که برای کشورت افتخار کسب کنی، بعد یک کارمند فدراسیون خانواده‌تو تهدید کنه که نباید با نماینده اسرائیل مسابقه بدی و به همین راحتی زندگیت نابود بشه. ناصر نوشته کسایی پیدا خواهند شد که به سعید مولایی بگویند باید در ایران میماند و برای احقاق حقش مبارزه می کرد. اولا وظیفه ذاتی ورزشکار مبارزه در میدان بازی، ثانیاً سعید ملایی با انتخاب پناهندگی مبارزه دیگه یه شروع کرده، گاهی ماندن مبارزه نیست، سکوت است. یک کاربری گفته جالب اونجاست که خود فلسطینی ها با اسرائیلی ها مسابقه میدن و در پایان توییت امیدو می خونم که نوشته این حمایتی که فدراسیون جودو از سعید ملایی کرد، اگر فیفا از ورود زنان به استادیوم در ایران کرده بود تا حالا این آپارتاید شرم‌آور جنسی تموم شده بود.
مانیا منصور بود با نگاهی به داغ‌ترین های شبکه‌های اجتماعی در 24 ساعت گذشته. به پایان مجله نیمروزی پنجشنبه 14 شهریور ماه میرسیم. ممنون که در این مجله من و همکارانم در رادیو فردا رو همراهی کردید.